بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیه المصیر. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار بعد از وقفه ایام بسیار خوش ماه صیام و رمضان. در آغاز مجدد مباحث آیات بینات سوره مبارکه غافر، سوره مبارکه مؤمن. این سوره مبارکه رو که در جزء 24 قرآن کریم قرار دارد به حول قوه الهی از این نوبت آغاز خواهیم کرد. این که این دو عنوان و دو نام را برای این سوره برشماردیم چون این دو عنوان شهرت پایا پایی در نامگذاری این سوره دارند. به همین خاطر در بعض از مصحفهای شریف میبینید سورت غافر، در بعض از مصحفها سورت مؤمن. یعنی این دو نام شهرت نسبتاً برابری رو در این سوره مبارکه دارند. به علت این نامگذاری به این دو عنوان طبیعی است کلمه غافر برگرفته از کلمه نخستین آیه سوم است. غافر ذنب قابل توب و قابل توب به دلیل وجود کلمه غافر در همین تلیعه اول سوره مبارکه، این عنوان در زبان منصومین به این سوره مبارکه اختصاص داده شده است. اما به دلیل اینکه در این سوره مبارکه حکایتی وجود دارد که در هیچ کجای قرآن نیامده است و عجیب است، یعنی یه شیوه بیان غریب گفتگوی فوق‌العاده آموزنده و تکان دهنده ای رو حضرت باری تعالی از زبان شخصیتی که نام او مطرح نمی شود بلکه با عنوان مؤمن یاد می شود، به قول رجل مؤمنون من آل فرعون، یه مرد مؤمنی که به تمام معنا ویژگی های مردانگی و ایمان رو دارد لب باز می کند و در پیشگاه فرعون و نظام فرعونی بدین شیوه سخن می گوید تکان دهنده و جاودان. به احترام اون شخصیت نام این سوره مبارکه کلمه مؤمن واقع شده است. پس بنابراین دو نام رو می بینیم برگرفته از مباحث خود این سوره مبارکه که عنوان ویژه این سوره شریف است. سوره مبارکه مکی است، یعنی قبل از هجرت نبی مکرم نازل شده است. طبعا هنگامی که عنوان این سوره رو دیگه عزیزان میشنوید که مکی است و قبل از هجرت نازل شده، استحضار دارید ما دیگه دنبال حلال و حرام در این سوره نیستیم، یعنی مباحث حکمی و فقهی قطعا در این سوره نمی آید، به دلیل اینکه اون مباحث نوع مباحث حکمی مربوط مدینه است، سالهای بعد از هجرت. در دوران طولانی 13 ساله مکه اون چه در آیات شریفه قرآن مبنای عمده نزول وحی است ساختن اعتقادات جامعه است، استحکام باورهاست، اصول جدی ایمان رو خداوند با تأکید به اصول سگانه مبدأ و معاد و نبوت که حلقه واسط بین ابتدا و انتهاست در مجموعه آیات و سور مکی اون عمده مطلب و جان مطلب است. لذا در همین سوره هم چنین انتظاری داریم که مباحثی که در سوره مبارکه غافر مطرح می شود عمدتاً در حال و هوای مباحث اعتقادی است. پیرامون توحید است. از آن سو گفته می شود آیه منحصری در مورد قیامت در این سوره مبارکه وجود دارد. ربنا امتن اثنتین و احییتن اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل، که این آیه پروردگار ما را دوبار میراندی، دوبار زنده کردی، اعتراف به گناهانمان میکنیم، آیا راهی برای خروج و گریز از این تنگنا وجود دارد یا نه؟ این آیه منحصرا در این سوره مبارکه آمده است در مورد قیامت و راهگشای بسیاری از حقایقی است که انشاءالله به گاه خودش خواهیم رسید و میگوییم. و آیات عجیب دیگر زیبایی رو شما در این آیه سراغ دارید که همیشه گوشنواز شماست، مانند آیه شریفه ادعونی استجب لکم، این ارتباط ناز و نیاز، این ارتباط کشش و کوشش بین حبیب و محبوب در این سوره مبارکه تنین انداز و حال و هوای این سوره رو هم تحت شعاع قرار میدهد. بنابراین میتوانم به جرأت عرض کنم که سوره مبارکه غافر جذابیت‌های فوق‌العاده‌ای دارد و حاوی مطالب بسیار نغز و دلنشین و سازنده است. تو امیدواریم به حول و قوه الهی بتوانیم به قدر بضاعت از مجموعه آیات شریفه این سوره مبارکه استفاده لازم و کافی را بنماییم. اما اگر رخصت بفرمایید طبق معمول من ابتداءً با همه مطالبی که گفته شد در فضل و فضیلت این سوره هم از زبان پیشوایان دین یکی دو جمله را عرض کنم و اونگاه مباحث سوره را به شکل جدی آغاز خواهیم کرد. اما با این پیش درآمد که الان که من سوره را آغاز کنم خدمت دوستان، آیه نخستین و اولین کلمه ای که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم خواهید شنیدان است که میگوییم ها میم، یعنی دو حرف مرکب منقطع رو، یکی حرف ه میم ها میم رو پیوسته در کنار هم به عنوان سرآغاز این سوره مبارک مشاهده میکنید. یعنی دو حرف از مجموعه حروف مقطعه قرآن، حروف تک تکی که حرفند کنار هم قرار میگیرن و یه واژه و ترکیب ویژه‌ای رو تشکیل نمیدهند. همان که از آغاز سوره مبارکه بقره در خاطر دارید الف لام میم با بقیه مجموعه سوره هایی که قریب 30 سوره ای که 29 سوره ای که در آغاز اونها حروف مقطعه رو مشاهده میکنید، این سوره هم مانند اونهاست با این فرق که از اول قرآن با همین ترتیبی که در مصحف ها داریم که شروع شد تا به حال چنین حرفی رو نداشتیم. یعنی تا به حال 3 حرف، 4 حرف، 5 حرف، تمام اینها رو دیدید، اما تا به حال حامیم نداشتیم. اما از الان چشم ما روشن، 6 بار دیگر هم حامیم رو شما مشاهده میکنید. خب این اولین مورد است. 7 سوره دیگه در قرآن میاد با چی؟ با همین حامیم من بعد شروع میشه. به همین خاطر یه دست سوره در قرآن داریم. خوب دقت بفرمایید، یه دست سورهی در قرآن داریم که به دلیل آن که سراغاز اون حامیم است به مجموعه این سور، سور الحوامیم گفته می شود. سور الحوامیم، حوامیم فعالیل جمع حامیم است، یعنی جمع بسته شد. و اهمیت این 7 سوره در مجموعه مباحث قرآن فوق‌العاده است عزیزان. حالا من یک بخشی از این سوره رو گفتم، اما سوره مبارکه شورا عجیب شگفت‌انگیز است. در حد این 7 سوره در مباحث توحیدی اهمیت دارد که به مجموعه این 7 سوره حتی سور آل حامیم میگویند. آل حامیم. و جالب این که وقتی این شعر رو در آغاز همین سوره ها خدمت دوستان خواندم، شاعری بود است از شعرای هاشمی شیعی اهل البیت که از نام‌آورترین شاعران ادب عرب است، کمیت. کمیت مرد بزرگی است که هنگامی که خبر شهادت و قطع شدن بدن او را به وجود و مبارک امام باقر دادند، امام گریستند و فرمود رحم الله کمیت. سه مرتبه امام فرمودند خداوند کمیت را رحمت کند، خداوند کمیت را رحمت کند. جان بر سر تشیع و عشق ورزی به موالیان خیش باخت کمیت. در یه شعر بلندی دارد به اینجا میرسد که قرأنا لکم فی آل حامیم آیتن. ای اهل بیت، ما خوانده ایم در آل حامیم یک آیه ای را برای شما. قرأنا لکم فی آل حامیم آیتن تأولها فیها تقیون و معربو. من نمیگویم به عنوان یک شیعی این را، این آیه را هر انسان متقی و غیر متقی را، هر انسان عالم و غیر عالمی را که میشناسم در مورد شما میداند این آیه را. این بیت هم از کمیت مشهور است که بعد میگردن این رو بزرگان، مفسران اهل سنت، حتی معاصرین، و سریعا آدرس میدن، میگن این شعر کمیت اشاره است به آیه 22 سوره مبارکه شورا: قل لا اسألکم علیها اجرا الا المودت فی الغربه، که در سوره حامیم شورا وجود دارد، این آیه شریف. پس بنابراین مجموعه این صور رو میگن حوامیم. و جالب این که الان میخونم خدمت دوستان، این صور حوامیم در زبان معصومین دو تا عنوان ویژه داره. یکی تاج القرآن، تاج اکلیل، اون شیء برجسته این که بالاخره به عنوان یه نشانه برجستگی و برازندگی بر سر نهاده میشد. و استعذار دارید، کلمه تاج عربی است، شما تاج و تاجگذاری و اینها شنیدید، اما کلمه تاج عربی است، جمع اون تیجان، علا امامتو تیجان العرب، که در مورد امامه سر، علا امامتو تیجان العرب، این تاجی است که به این شیوه در عرب به کار برده می شده است. پس کلمه تاج اون عضو برجسته و بالا که جایگاه اون روی سر انسان است. صور حوامیم تاج القرآن در زبان معصومین نامیده شدن از زبان خود پیامبر، یعنی جای این صور فقط روی سر انسان است و درخشندگی اون در آیات شریفه قرآن در این حد و رتبه است. تعبیر دوم زیبایی داریم که ریحان، جمع اون میشه ریاحین، به گل خوشبو ریحان گفته میشود، نه اون سبزی خوردنی، نه ریحان به شکل کلی به معنای گل خوشبوست که جمع اون میشه ریاحین. صور حمامیم، حوامیم رو معصومین ریاحین القرآن نامیده، یعنی اینا یه بستانهایی است که باز میکنید این بوی معطر حقایق قرآن از درون این سوره ها تنین افکن، دلنگیز و سرمست میکند انسان رو. اگر دلی بدهد آدمی به این صور و به این مطالب، قوقا میکند در وجود انسان. حالا رخصت بفرمایید پس من لفظ خود سخن پیشوایان دین رو هم کوتاه یه اشارتی بکنم. یه روایت در مورد کل این سوره ها میخونم و یه روایت در مورد خود این سوره خاص حامیم قافر. اما به شکل کلی همان گونه که اشاره کردم، روایت از وجود مبارک امام صادق که قال الحوامیم و ریاحین القرآن. حوامیم گلهای خوشبوی قرآن هستند، این هفت سوره. فاذا قرأتموها فحمد الله، اگر توفیق این رو پیدا کرد که این سوره ها رو بخونید، حمد کنید خدا را. وشکروه و کثیرن لحفظها و تلاوتها، که بتونید اینها رو حفظ کنید، تلاوت کنید، قرائت کنید. ان العبد ليقوم ويقرا الحواميم فيخرج من فيه اطيب من المسك على اذفر ولا انبر. هنگامی که آیات صبر حوامیم از دهان انسان مؤمن خارج میشه، گویا در نظر قدسیان بوی عطر است، طیب است، دلنگیز است که از دهان انسان مؤمن به در میآید. و ان الله ليرحم طاليها، و خدا عجب مشمول رحمت قرار می دهد تلاوت کننده این صور را و قاری ها قرائت کننده اون را. و یرحمو، این عجیبه، و یرحمو جیرانه و استقاهو، و خداوند به برکت این که او چنین تلاوتی می کند همسایگانش را، دوستانش را مشمول رحمت می کند و کل همیم و غریب و تمام نزدیکان و دوستانش را مشمول لطف می کند و انه فی یوم القیامه یستغفر له العرش و الکرسی و الملائکه الله المقربون، و فردای قیامت عرش و کرسی و ملائکه برای چنین کسی استغفار می کند. البته عزیزان همیشه شنیدید که نوع این روایات گفتیم صرف خوندن و قرائت نیست دیگه، صرف تلاوت بستن کنار گذاردن نیست، آنه که فرو بره در جان انسان، اونه که ادمان میشه به تعبیر معصوم، یعنی سرشته میشود این خواندن و تلاوت با فکر و اندیشه و عمل انسان، اینه که چنین جایگاهی رو پیدا میکند. اما در مورد خود این سوره مبارکه هم من یه سخن بگویم و یه حدیث رو به تمام. عن ابی جعفر علیه السلام قال من قرأ حامیم المؤمن فی کل لیلت غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. عجیب روایت، هر کسی که سوره مبارکه حامین مؤمن رو، همین قافر رو شبانه میخواند، خداوند میبخشاید برای او ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، گناهان گذشته و آینده را، و الزمه کلمت التقوا، خداوند قرینش میکنه و ملازمش میکنه با حقیقت تقوا، و جعل الاخره خیرا له من الدنیا، و خداوند آخرت او را جوری آبادان میکند که قابل قیاس با دنیای او نیست. به بیانی اگر به تعبیر منطقی انن از انتها به ابتدا برگردیم، مشخص میشه که اینها ظرفیت‌های درونی چنین سوره است که از زبان پیشوایان دین به این وضوح و زیبایی متذکر میشن که اینها رو باید جست و یافت در این سوره، این حقایق و این نعمت‌های نهفته الهی را. خب با همین مقدمه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم، تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم. همان گونه که اشاره کردم با حروف حامیم آغاز می شود، حروف مقطعه، دیگه این در جای خودش گفته شده است و بارها تفسیرهای دهگانه، دوازدهگانه، چهاردهگانه پیرامون این حروف مقطعه اشاره شده و شاید اینجا به دلیل تناسب این سور با مباحث توحیدی ذهن مفسران عمدتاً به این سو رفته است که این حروف مقطعه یعنی حامیم در آغاز این سوره ها یه اشارت مستقیمی به اسماء الله باشه. اینو بیشتر ترجیح دادن به دلیل محتوای این سور. آیا اشاره باشد به حمید، مجید، اشاره باشد به هر اسمی از اسامی حضرت باری تعالی که یک کد سرآغاز این سوره که ما را دلالت میکند به توحید، ما را دلالت میکند به حقایق نورانی توحیدی و اعتقادی درون این سوره. به تعبیر امروزیم بگیم برای پیامبر یه پسوردی است برای اینکه پیامبر وارد بشن، بالاخره نفوذ کنن به این حقایق، این مطالب رو بگیرد رسول خدا، اونگاه به دیگران چه بکنند؟ هدیه کنند و تقدیم کنند. حامیم، تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم. خب این سوره مبارکه و این حامیم تنزیل کتاب است از خداوند عزیز علیم. من با حوصله آغاز میکنم و تک تک کلمه رو خدمت دوستان انشاءالله باز میکنیم تا ببینیم آیا فرصتی دست میدهند که به اون غفران هم برسیم یا نه. غافر الذنب رو هم میتونیم امشب مطرح کنیم یا در انتظار این غفران باید بنشیم. فرمود تنزیل الکتاب. کلمه تنزیل استهزار دارید، خود لفظ رو، این تفعیل رو که میبینید ریشه اون همان کلمه نزولی است که همیشه در آیات شریفه قرآن با دو قالب انزال و تنزیل در مورد وحی دیدید. و من فقط این جمله رو عرض میکنم در کلیت این معنا، یعنی در بحث نزول، حالا واژه تنزیل رو الان مطالب جدی داریم، اما در خود حقیقت نزول میدانیم که هیچ تعارفی نیست و قصه روشن است. قرآن کلام الهی است، اما کلام خداوند و دانش خدای عزیز علیم کجا و ذهن مخلوقات او کجا؟ حالا در میان مخلوقات یه مخلوق برجسته‌ای رو خداوند آفریده است و چنین ویژگی ارتباط رو بین خودش و کلام خودش و این موجود داده است به نام انسان، اما در این حال این مخلوق موجودی است منحصر به استعدادهای محدود، نه استعداد بی انتها. سطح و اندازه یک کشش فکری وجود انسان‌ها و استعداد جان و روح انسان‌ها محدودیت دارد، بی انتها نیست، چون مخلوقند و مخلوق حد داره، اندازه و ابعاد دارد. اما سخن خداوند حد و اندازه ندارد. کلام الهی همان گونه که خود حضرت او بی انتهاست، بی انتهاست. حالا این سخن لایتناهی و این کلام لایتناهی بناست با ذهن متناهی انسان ارتباط برقرار کنند. اگر این سخن در اون جایگاه و اندازه واقعی خودش باشد، چنین امکانی هرگز دست نمی‌دهد. اگر بنا باشد خداوند به معنای واقعی کلمت الله با انسان سخن بگوید، ما همیشه در آتش ادراک این سخن باقی میمانیم و در کار نمی کنیم. لذا چاره چیست؟ چاره این است که خداوند سخن خودش رو، کلام خودش رو از اون مستوای برتر الوهیت به زیر آورد، تنزل دهد، رقیق کند مطلب رو. مقام تشبیه که عرض میکنم عزیزان، گاه یک کسی واقعا زحمت کشیده، این دانش فوران میکنه در ذهن و فکر و اندیشه این فرد، اما میخواد با یه جماعتی صحبت کند که بالاخره باید حساب و رعایت ذهن اونها رو بکنه. چه باید بکنه؟ هیچ چاره‌ای نداره. یا میخواد مفاهمه برقرار کند یا نه، یا میخواد بالاخره، گاهی شده است دیگه، بعضی از افراد بودن وقتی که مثلا صحبت و جهات و اینها به پایان میرسد، از مخاطبان اگر سوال میشده که چی شد، میگفتن آقا خوب صحبت کردن. خب چی گفتن؟ نمیدونیم. یعنی گاه اینطور شده است و بله، یا اینه یا نه، اینکه یه واقعا گوینده و متکلمی، یه مدرسی، معلمی میخواد افاده کند، میخواد مفید باشه، سخنش برساند مطالبش. حالا اگر در اوج بلندای علم است، اما باید چه بکند؟ کلامش رو به سطحی بیاورد، اونقدر رقت در کلام ایجاد کنه، نازک و رقیق کنه سخن رو که قابل انتقال و دریافت برای مخاطبان باشد، و الا اون غرض اصلی حاصل نخواهد شد. اوج این رو در مورد از باری تعالی ببینید، بدون تشبیهی که عرض کردم، یعنی خود ذات باری تعالی کلام خیش رو میخواهد عزیزان به زیر آورد و به ذهن انسانها وارد کنه. لذا چاره نیست جز این که این سخن از اون اوج لاهوتیت و الوهیت به زیر بیاد، تنزل پیدا کند، تا قابل ادراک و دریافت برای قلوب و جان بندگان او واقع شود. به همین خاطر شما در وحی چی رو میبینید؟ نزول رو میبینید در وحی به طور کلی، و در قرآن هم میبینید که حقیقت تنزیل و حقیقت انزال مطرح میشه. پس بنابراین یه معنای این چه نیست. حتی این قصه به جایی میرسد، من این رو هم اضافه کنم خدمت دوستان، نه اینکه در مورد ذات باری تعالی، بلکه رسولان الهی عزیزان، اگر پیامبران بنا باشد به تمام دریافتی که از خدا دارند با بشریت سخن بگویند، انسانها کلامشون درک نمی کنند. به همین خاطر نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، ما انبیا مأموریم با مردم به مقدار درک و دریافت عقولیشون و عقلهاشون صحبت کنیم. پس میگویم به مقدار عقول عیب نبود، این بود کار رسول. پیامبران الهی به گونه ای سخن میگفتند که سخنشون قابل دریافت و ادراک باشد. و در خصوص نبی مکرم اسلام این جمله رو داریم که ما تکلم رسول الله، رسول خدا، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله. به کنه علم خودش با بشریت سخن نگفت. به کنه علمش، یعنی به انتکن، یعنی چی؟ یعنی اون قعرش و انتهاش، به انتهای علمش نتوانست پیامبر با بشریت سخن بگوید. قال رسول الله رو میگم، نه قال الله رو، سخن خود پیامبر رو، نه کلام خدا. کلام خدا گفتیم، حتی خود رسول خدا همچنین نکته‌ای رو در مورد پیامبر به صراحت داریم و روشن بازگو شده است. پس بنابراین این قرآن شامل قاعده تنزیل الهی شده است، نزول الهی شده است، به زیر آمده است، این چنین. اما شما اینجا تنزیل الکتاب را می‌بینید. یعنی واژه تنزیل، شاید به جرأت بتوان گفت که کلمه تنزیل اساساً از نام‌های خود قرآن است. یعنی اصلا به قرآن تنزیل گفته می‌شود. این قرآن فرود آمده است، اما واژه تنزیل با همین ترکیبی که الان توضیح میدم خدمت دوستان، یعنی با همین وزن تفعیل، توجه بفرمایید چون روی این تعمد داریم، با همین وزن تفعیل، تنزیل از اوصاف قرآن کریم است که کار نام قرآن رو میکنه. یعنی شما میگید تنزیل شریف، مثلا مانند قرآن شریف، مانند کتاب شریف، خود واژه تنزیل. چرا؟ کلمه تنزیل فقط نام قرآن میتواند باشد، نام هیچ وحی تنزیل نیست عزیزان. یعنی شما نمیتونید بگید تورات تنزیل شریف موسی تورات است، تنزیل شریف عیسی انجیل است، تنزیل شریف داوود زبور است. خیر، چون هیچ کدوم از کتابهای پیشین تنزیل نبوده. چرا؟ تنزیل آن نزول یافته است که در یه بازه زمانی و سیر زمانی متنابه و قابل توجه فرود آمده است. یعنی این کتاب در طی دوران 23 ساله فرود آمده است برای بشریت، به این خاطر به این کتاب تنزیل گفته میشه، برخلاف این که تورات اینجوری نبوده است. چطور؟ مگر کتاب موسی و عیسی مانند قرآن به این شیوه نازل نشدن؟ نه، به دلیل اینکه سه نکته اساسی تفاوت بنیادینه این مجموعه های آسمانی است با قرآن کریم. چه تورات و اون، چه انجیل و اون، سرآمد بقیه کتاب ها رو داریم عرض می کنیم، و اون چه انبیاء الهی داشتن، تفاوت بنیادین و اصلی که با قرآن داشته است که این قرآن تنزیل میشه و اون تنزیل نمیشه، در اینه که الان عرض می کنم. نکته نخست این که دوستان من و عزیزان، پیامبران الهی می آمدند، این مردان بزرگ، اما اولین نکته ای که وجود داره باید اثبات کنن که پیامبرند. یعنی ابتداءن بالاخره فرزندی تو ثابت کن، بعد دایرز کن. اول ثابت کن که رسول خدا هستی، بعد بگو که خدا چنین گفته است و اون چنان گفته است، برخیزید و بلند شید و بنشینید و چنین کنید و چنان نکنید. حق مسلم. یعنی تمام مردم توقع این رو داشتن که اگر کسی ادعای نبوت و پیامبری میکند، ابتداعا اثبات کند جایگاه خودش رو، بعد حرف او مورد پذیرش واقع بشه، مطیعش بشن، به عنوان رسول خدا جایگاه خودش رو پیدا کنه در میان مردمان و مسائل بعدی ها. لذا هم پیامبران الهی اون دوران اول نبوتشون صرف چی میشد؟ صرف آوردن معجزاتشون برای اثبات نبوت. یعنی جناب موسی چاره‌ای نداره جز این که بیاد اول ثابت کنه. خب شما از کجا ما بفرماییم؟ دلیل تو چیست که ادعا میکنی که انا رسول رب العالمین، ما و این برادرمون رسول پروردگار جهانیان هستیم؟ دلیل چیه برای این مدعا؟ جناب موسی باید عصایی بیندازد، عصای اون اژدرها بشود، مطابق فهم اون ساحران مصر یک کاری بکند، کارستان که اونها از انجام اون ناتوان باشد، باید اشارتی بشود، به امر خداوند آب نیل تبدیل به خون بشه، باید به امر خداوند یک به یک آیات الهی بیاید تا شکافتن دریا، تا بحر قلزم دید ما را فنفلق، ما طبیبانیم شاگردان حق، تا اینکه دریا وزر بعصا و کلبهر بزند به دریا و دریا شکافته شود، که خب بالاخره تاریخ نشان میدهد چنین و چنان. جناب موسی بود ابتداعا اثبات کند رسالت خودش برای نظام فرعون، برای بنی اسرائیل، تا اونگاه بتواند بقیه کار خودش رو انجام ده. موسی کلیم این چنین، جناب عیسی همینطور، باید بیاید در برهه زمانی که بالاخره اوضاع شرایط اونچنان شده است که ای دواء و نخبت و ناموس، دواء و نخبت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، طب جالینوسی و اون حال و هوا از به اصطلاح روم شرقی سرایت کرده است و فضای دنیا رو در این قسمت ها گرفته است، و با این اوضاع و شرایط جناب عیسی بیاید و ادعا کند که ما کور مادرزاد را درمان میکنیم. من نمیدانم الان آیا در دانش پزشکی به شکل واقعی امکان این کار هست که کور مادرزاد درمان بشه. برس رو من درمان میکنم، یعنی همین بیماری برس رو، بالاخره حالت پوستی که میدانید که ظاهرا تا الان هم ممکنه پیشرفتش رو متوقف کنیم، اما درمان براش نداریم. و اصلا بگید اینها بالاتر، من اصلا مرده را زنده میکنم، دیگه این که دیگه در دانش پزشکی امکانش نیست برای بشریت. اصلا من احی الموتا، مرده را زنده میکنم. بله دیگه، گفت ما ورا الابادان قریه، دیگه از این بالاتر چیزی معنی ندارد. خب اثبات میکند، بعد حالا شدیم رسول خدا، بعد حالا میگد قال انی عبدالله آتانی الکتاب، لب باز میکند به حرف زدن چنین و چنان. توجه فرمودید؟ خوب اناد بفرمود عزیزان. پس انبیاء الهی قدم اولشون این بود که اثباتشون، اثبات نبوت کنن از طریق معجزات، اما پیامبر مکرم اسلام هرگز چنین کاری رو نکرد. اول نیومد بیستد بالای کوه به حقوق و بیست بگوید ایها الناس این عصای ما را که میبینید حالا اژدرها میکنیم، به چرخاند اژدرها کنه. حالا من این کوه حبوب و بیست را برای شما طلا میکنم. حالا من در اینجا یک چشمه آب ایجاد میکنم. حالا من از آسمان یک کیسه طلا بر همین چیزی که خودشون میگفتن اگه اینا رو بر ما بکنی بد نیست و ابدا. بلکه رسول خدا به عنوان معجزه خودش اولین سخنی که مطرح کرد، هیچ معجزه اینچنینی نه آورد ابتداعا برای ادعای رسالتش، گفت بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی معجزه او با موضوع رسالتش چی شد؟ یکی شد. برخلاف انبیا، انبیا ابتداعا اومدن یه اعجازی آوردند که اثبات کند از سوی خداوندند، حالا شروع کردن مطالبشون رو گفتن، حالا شروع کردن دستورهایی که خدا داده است در تورات و انجیل برای مردم بازگو کردن. اما این مرد بزرگ الهی وقتی که اومد، اعجازش با پیام رسالتش هر دو با هم چی بود؟ یکی بود. شروع کرد سخنی رو گفتن که تا امروز پیش روی ما و شما باز شد به عنوان معجزه جاودان پیامبر اسلام، بدانیم و بشناسیم. یعنی از این کتاب بشناسیم رسالت او را، نه اینکه از یه وقتی پیامبر به یه درختی گفته بیا اشاره کرده آمده بعد درخت رفته. مثلا اقتربت ساعت و انشق القمر، اگر این آیه در مورد شق القمر باشد بگیم شق القمر است. نه، ما رسالت پیامبر را از این مسائل اصلا نمیشناسیم. ما رسالت پیامبر یا این کتاب ثابت میکند که این مرد رسول خداست هست، یا نمیکند نیست. و سلام. توجه فرمودید، این تفاوت بنیادین این کتاب آسمانی با دیگر کتب آسمانی است. به همین خاطر است که شما چون عین مدعای رسالت او همین معجزه الهی، شما این رو کتاب مقدسی میدانید که دست بر خطوط آن نمیزنید و بدون طهارت دست نمیبرید، بر لب جاری نمیکنید، تلاوت نمیکنید و تقدیس و بالاخره تکریمش نمیکنید بدون طهارت. شاید از لایمسه الا المطهرون چنین چیزی رو هم طهارت ظاهر، مس ظاهری رو هم به تمام کما که فقها استفاده میکنن استفاده نمود. پس اولا این کتاب تفاوت اساسی با بقیه پیام های الهی دارد. تورات معجزه موسی نیست، انجیل معجزه عیسی نیست، اما قرآن معجزه محمد مصطفی است. محمد فرج تنزیلی است این چنینی. این یک نکته اول، خاطر مبارک دوستان باشه. دوم، خب حالا این کتاب که عین معجزه است، باید دیگه لذا طبعا تو صحنه های مختلف بیاید، یک جا نمی آید. از جهت حجم و محتوا این نکته دوم خیلی مهم. یعنی شما مجموعه مطالبی که در تورات و انجیل وجود دارد، بالاخره این تورات فعلی دیگه اینطور نیست که همه مطالبش تحریف شده باشه، که ما همچه ادعایی نمی کنیم. در این 5 سفر تورات هست مطالبی که درست است، واقعا از تورات موسی است. انجیل خیر، چون انجیلی که ما الان داریم نقل روایت راویانی است از زندگی عیسی که بعد از عیسی این روایت رو گفتن و نوشتن. یعنی آقای یوحنا جان اومده است، مرقس نوشته است، متا نوشته است، عرض به خدمتون اینها اومدن نوشتن روایات. این 4 تا هم که نبوده، شاید قریب 100 تا انجیل بوده. یه وقتی بعد از 250 سال بعد از ولادت حضرت عیسی، شاید حدود 300 سال در اون نشستن نیقه و در اون عرض نیکا، وقتی نشستند علماء کلیسا، علماء دین مسیحیت، اعتبار این 4 تا رو امضا کردن، بقیه اناجیل رو مردود دونستن. هست خیلی از اون اناجیل هم هنوز باقی مونده، از بین که نرفته اون انجیل ها. آمده از برنابا روایت کردن از حیات عیسی، انجیل برنابا هست، ترجمه فارسی هم شده است و مانند اون. شاید اینها نیست اون عینه هست، اما در مورد تورات بالاخره بخشایی از تورات موسی هست. هیچ کدام از این دو کتاب، تورات و انجیل، این ویژگی قرآن رو ندارند عزیزان. یعنی شما این ویژگی رو عرض میکنم در مقام دوم، کل مطالبشون رو نگاه کنید ببینید چیست کل مطالب. اما یه وقتی این رو خدمت دوستان عزیز در مباحث ویژه گفتیم و نوشتیم، محضر مبارکتون به جرأت مجموعه این 6236 آیه رو وقتی نگاه کنید، فصل بندی کنید، موضوع بندی کنید، قطعاً قریب 1000 سرفصل و موضوع مستقل در این کتاب مستطاب وجود دارد. قریب 1000 سرفصل در این کتاب دیده میشه در موضوعات مرتبط. دیگه کار به اونجا کشیده که بشریت باید پایان مطالب توحیدی را از این کتاب بشنود، نه توحید جناب موسی و عیسی را. دیگه باید اون رشد کرده و اوج یافته اون رو ببیند در هول اول و ول آخر و ظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. در قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. باید اوج توحید رو ببینه در آیات و بینات این کتاب. باید دیگه پرده برداشته شود اون حقایق عینی قیامت رو، چهره واقعی داوری خداوند رو، اون وجهه لطف الهی رو در بهشت و وجهه قهر الهی رو در جهنم به گونه‌ای ببیند که در تورات دیده است بشریت، نه در انجیل دیده است و شنیده است. باید تمام اون انتهای این مطالب در این کتاب مستطاب گفته بشه. در امور دنیوی و زندگی انسان‌ها در شؤونات دیگر این کتاب باید مداخله خودش رو کاملا نشان بدهد و اون نظامی که تعریف می‌کند برای زندگی انسان‌ها باید قابل فهم اول و اون آخر و اون پیاده کردن و اون به ویژگی‌های اون باشد. حقوق مدنیش باید به جای خودش باشد. مباحث تجاریش باید در جای خودش باشد. مباحث مقولات اخلاقی اون همینطور و و دیگه. وقتی نگاه میکنید میبینید این پهنه گستردهی که این کتاب مستطاب الهی به خودش اختصاص داده و این بار سنگین مطالبی که داره لابلای این آیات میاد قابل مقایسه نیست ابدا با تورات و انجیل. حجم عمده تورات، دوستانی که آشنا هستن میدونید حجم عمده توراتی که امروز ما در اختیار داریم داستان است. داستانهای غیر اصیل، داستانهای تحریف شده، داستان‌هایی که بالاخره از یه طرف وقتی خوشحال میشد اون پیامبر خدا که مثلا ما حالا رد شدیم چنین شد شروع میکند به خوندن و زدن، خواهرش هم شروع میکند به آوازخوانی. حالا اسم نمیبریم، حتی همینش هم اسم نمیبریم کدوم پیامبر. بالاخره این میشه در تورات که برادر عرض به خدمتون نوازنده، خواهر رقاصه میشه و این میشه تاریخی که از انبیا در تورات میشنوید در خیلی از بخش. کی میتونه تحمل کنه چنین تاریخی رو از حیات پیامبران و انبیاء الهی و رسولان؟ و حالا به اونها کاری نداریم، اونها بحثیست که بالاخره ای به می، چون که به گفتی هنرش نیز بگو. این همون توراتیست که خدا اون رو هدن و نور میداند، یعنی این هدایت و نور این تورات، اما به اینجا کشیده است، کار بدین مرحله رسیده است. اما غرض من این، وقتی نگاه میکنید از جهت محتوا قابل مقایسه نیست. خب سیر تحولات جامعه بشری، نیازهای اجتماعی انسان و رسیدن به مرحله آخر نبوت که دیگه پایان کار نبوت، این اختضاع میکند که این کتاب بیاید. حالا این حجم عظیمی که خدا میخواد بفرماید امکان اون نیست که در طی یک ماه، دو ماه، شش ماه، یک سال، پنج سال خداوند برای بشریت بگوید. به همین خاطر اسم این کتاب باید تنزیل باشه، یعنی این کتاب باید در طی 23 سال بیاد، صحنه به صحنه جا به جا بیاید، مطالب تدوین بشه، منظم بشه برای انسان‌ها، تطبیق بشه در مقام عمل، الگو سازی بشه توسط خود نبی مکرم، لتبین للناس ما نزل الیهم، اون تبیین درست شکل بگیرد با رفتار و گفتار خود رسول خدا. پس باید تنزیل باشه و جز تنزیل چاره دیگری نیست. به همین خاطر این عنوان تنزیل جامعی است برازنده قرآن، نه دیگر وحی الهی و آخرین سخن در این جهت. خب حالا برفرض اگر پیامبر هم می اومد و قرآن تنزیل نمی شد، قرآن انزال می شد برای جامعه، اون مال خود پیامبره که شب قدر بگیرد. حالا اگر می خواست واقعا پیامبر این حجم مطالب رو یک مرتبه واقعا امکان نزولش هم بود و می داد دست مردم، بعد دیگه چیزی به نام تحدی معنا نداشت. مدعای پیامبر این بود که این قرآن رو بگیرید، مثل این قرآن بیارید و بعد اگر توانستید به مانند این قرآن بیاورید از جهت لفظ و معنا، لفظ و معنا با هم اگر تونستید بیارید، ما صحنه رو به شما میدیم میریم کنار. اگر چنین قرآنی رو می آوردن می گفتن آقا تو این چند هزار سال چند صد سال رو این کار شده که این تدوین شده اومده، حالا مگر ما می توانیم 6 ماه 1 سال 10 سال مقابل این بیاریم؟ ما 100 سال فرصت می خواهیم تا مقابل این قرآن کار کنیم. راستم می گفتن. اما پیامبر یک سوره می آورد، پیامبر 20 آیه میاره، بعد میگه همین 20 آیه رو مطالعه بفرمایید، بررسی بکنید، نقد بکنید، پاسختون از من بگیرید، بعد یا اثبات میشود سخن خداست یا رد میشه. بسم الله. این عملی است. این روش زیبای برخورد منطقی رو خداوند با تنزیل بودن این کتاب تثبیت میکند و روشن میکند. حامیم، تنزیل الکتاب من الله. واژه تنزیل مصدر، اما معنای اسم مفعولی دارد این مصدر، یعنی منزلون. تنزیل الکتاب یعنی کتابون منزلون، این یک کتاب فرود آمده است. پس شد تنزیل الکتاب یعنی کتاب فرود آمده، یه حالت اضافه مغلوب. این کتاب فرود آمده است، خود این نکته عجیبی است عزیزان. بارها خدمت بزرگواران اشاره کردیم، شما اقلیم جغرافیایی وحی رو ببینید، حال و هوای این مجموعه رو ببینید، جامعه عرب رو، سوابق اون رو بخوانیم، عصر جاهلی رو بدانیم، نزول قرآن رو بر قلب این بزرگ مرد الهی به شکل کتاب اسرار اون رو ببینیم. یعنی کتاب، کتاب یعنی چی؟ بالاخره مجموعه مدونی که سر و کار اون با دو چیز است، خواندن و نوشتن. یعنی باید باشه اقرا بسم ربک الذی خلق، باید باشه نون و القلم و ما یسترون، این دوتا رکن کتاب میشه. شما تصور بفرمایید یک بار تمام تصورات و ذهنیات بشر رو عوض میکند خداوند، فقط از شنیدن و نقل بدل میشه به خواندن و نوشتن، به میراث جاودان مکتوب کردن، به یه حقیقت دیگه، دنیای دیگه و درب دیگه رو پیش رو باز می کند خداوند سبحان با کتاب قرار دادن معجزه این پیامبر و این تنزیل رو در قالب کتاب عرضه کردن. بدیهیست دوستان عزیزان، آشنان دیگه می دونید پیامبر مکرم اسلام گروهی دارد که به اینها میگن کتاب وحی، کاتبان وحی، مانند امیرالمومنین، مانند عبدالله مسعود و جماعت بسیار زیادی از صحابی پیامبر که اینها قدم به قدم در مسیر رسول خدا قرار دارند. بعض از اینها به تعبیر ما به نوبت خودشون، به تناوب خودشون، آیه که نازل میشد پیامبر میخواند مینوشتند، اینها با همون امکانات و ابزارهای زمان خودشون مینوشتند و مکتوب میشد آیات و تمام اون گردآوری شده اون کتاب کلی رو تشکیل میداد. توجه دارید؟ خب این وقتی میشناسیم این اقلیم جغرافیایی رو، از کتاب بودن این تنزیل شگفتیمون بیشتر میشه. یعنی وقتی شما نگاه میکنید قبل از 1430 خورده این نگاه میکنید زمان نزول قرآن رو، به طرف شرق میایید، میرید چه به جزیره دکن، میایید این قسمت میرید، بخاطر ما از اونجا سابقه اوپانیشاد رو داریم، مهاراباتا رو داریم، ما سوابق این مجموعه های راما رو داریم، این مجموعه های چند هزار صفحه‌ای، چند هزار بیتی، منظوم اون، منصور اون، منظوم منصور اون رو در هند داریم. به اون طرف میرید ما سابقه آکادمیای افلاطون رو داریم بالاخره در آتن. نگاه میکنید به ایران، سوابقی که بعضن از ایران داریم، بالاخره ما زند داریم، پازند داریم، اوستا بوده است، درخت آسوریک بوده است، آفرودیت نامه بوده، همون هایی که نام های اون حداقل باقی مانده است و می دانیم، یا آثار اون و بخشایی از اون باقی مونده. اما تو این تنزیل الکتاب، تو این جغرافیای نزول این کتاب چی؟ کو آثاری که ما بتوانیم به عنوان یه نقطه روشن در جاهلیت عرب بشناسیم و بدونیم؟ دیگه شعر و دیوان العرب، نهایت کار عرب چی بوده است؟ شعرشونه. نهایتش اینه که قفا و نبک من ذکر و حبیبی و منزلی به سخت الله و حول الدخول و حوملی، دیگه کار میکشد به اونجا که قفا و نبک من ذکری، همون اشعار جاهلیت. موضوع اونها چیست؟ زن است، شهوت است، شراب است، اسب است، شمشیر است. این دیگه نهایت. حالا حامیم در زیباترین و مقدسترین سوره ها، تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم، خداوند کتابش رو پیش میکشد، بحث کتاب رو نازل میکند با تمام بلندا و شکوهی که این معنا در ذهن تداعی میکند و ایجاد میکند. اما سریعا به دنبال اون نکته لطیفی رو فرمود تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم، این کتاب فرود آمده است از سوی الله. خب طبعا دیگه بالاترین نام ها مطرح میشود، کلمه این مطرح میشه که جامعیت همه اسماء و صفات الهی رو داره، من الله، از سوی الله. اما این الله برای معرفی خودش به بشریت و وجوه معرفی خودش یه شمه از صفات رو بازگو میکنه، من الله العزیز العلیم غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب و طول لا اله الا هو الیه المسیر. واقعا زیباست عزیزان. ابتداعا دو صفت میاد العزیز العلیم، بعد چهار تا صفت میاد، دو صفت بسیط، چهار تا صفت ترکیبی دو کلمی که فوق العاده اصلا شکل گرفتن و کنار هم نشستن اینجا این صفات یه اعجازی داره. اما فرمود من الله العزیز، این کتاب فرود آمده ایست از خداوند عزیز. عزیز مقتدر پیروز بدون شکست، اون کسی که هیچ ضعف و شکست در کار او وجود ندارد، درست؟ خداوند عزیز چه ربطی داره این؟ چی شد که بعد در بحث تنزیل کتاب خداوند صفت عزت و قدرتش رو اول مطرح کرد؟ پیروز غالب بدون شکست، چرا؟ بالاخره این کتاب فرود آمده است. آیا این کتاب تحت چه شرایطی فرود آمده است؟ چه ملاحظاتی در او انجام شده است؟ اجازه فرمایید مقداری عرفی کنم این مطلب رو، یه مقداری به ذهن و زبان خودمون نزدیکش کنم این بحث رو. بالاخره یه نوشته، یه کتابی، یه مطلبی، یه موضوعی نوشته می شود و گفته می شود. شرایط زمان، شرایط مکان، ملاحظات نویسنده، ملاحظات گوینده، فشارهای مختلف، شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، غیره، تو این همه نقش داره تا یه چیزی نوشته بشه در بیاد و آشکار کنه خودش رو. حالا تو این نوشته، تو این مطلب، بر اساس این شرایط چه گروهی نیازهای اونها بیشتر در نظر گرفته شده است، هواداری از چه جماعتی شده است یا نشده است، قصه ها دارد، حکایاتی دارد عزیزان. فرمود تنزیل الکتاب من الله العزیز، این کتاب رو خداوندی فرستاده است که العزیز در نهایت اقتدار و قدرت، هیچ حاجتی به کسی ندارد، هیچ شرایطی بر این کتاب حکومت نکرده که این کتاب نازل شده است، هیچ منافع گروه خاصی رو خدا در این کتاب در نظر ندارد، چون عزیز و قدرتمند است، هیچ کی نمیتونه برش غالب بشه، هیچ کی نمیتونه به خداوند خط بده، هیچ کس نمیتواند برای ذات الهی در مطالب و مباحث این کتاب تعیین تکلیف بکند. اون خداوند عزیز قدرتمند کتاب رو نازل کرده است در نهایت آزادی رأی، در نهایت اقتدار خودش، با تمام اشرافی که بر وجود و قدرتی که دارد. پس العزیز بودن، در این حال این خداوند عزیز که این کلام رو فرستاده است، چون العزیزه، چون صفات خدا، ببینید لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه، این رو خدمت دوستان گاهی عرض کردیم که خدا با کلامش برای خلق تجلی میکند، یعنی صفات خدا رو شما تو قرآن تجلیش رو میبینید. خداوند عزیز کلامش میشه چی؟ میشه کتاب العزیز. همونطور که اون عزت الهی وجود داره، کلام الهی هم عزیزه، یعنی این کلام هم کلامیست قدرتمند، پیروز، غالب. شکست در این کلام وجود ندارد، ضعف و سستی در این کلام وجود ندارد، در نهایت شکوه، در نهایت بلندی، روز به روز به جلوه اون افسوده خواهد شد. ما بالا هازل قرآن تزداد و ریا، آن به آن ری و شادابی اون به تعبیر وجود و مبارک حضرت سامان الحجج افسوده میشه و اوج میگیرد و چنین و چنان. خب من الله العزیز، به دنبال اون فرمود العلیم. اما این قدرت، خب بله خداوند عزیز قدرت داره، اما از دل قدرت که این کلام در نمیاد، بلکه این کلام از کجا باید در بیاد؟ از العلیم، این خداوند قدرتمندی که تحت هیچ شرایط و فشار و نیاز و حاجتی کلامش رو نمی فرستد. این کلام رو با چی عجین کرده است؟ با صفت علمش. این کلام از علم الهی صادر شده، این قرآن تجلی علم خداست، العلیم، این خداوند قدرتمند عزیز با صفت علم کلامش رو نازل میکند برای بشریت، پیش روی اینها قرار میده. من فقط یه جمله از این قسمتش میگم و فکر میکنم دیگه بیشتر از اون فرصت نباشه. بسیار خوب، حالا به مجرد این که شما شنیدید این مطالبی که گفتیم خدمت عزیزان، این کتاب تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، وقتی این عزت و این اقتدار الهی و این علم الهی رو شنیدیم، یک مرتبه چه احساسی بهمون دست داد؟ یک مرتبه احساس کردیم کجاست این کلام خدا و این عزت و علم و ما کجاییم. یه احساس خردی، یه احساس کوچکی، یه احساس ضعف در قبال این سخن، در قبال این متکلم، در قبال این گوینده در وجودمون دست داد. و بعد احساس وقتی به خودمون نگاه کردیم گفتیم این کتاب سراسر علم از سوی علیم، از سوی عزیز اومده، من وقتی به خودم نگاه میکنم من کجا با این رفتار و عمل و فهم و درک و این کلام کجا؟ یه احساس حجاب و فاصله بین من و بین این کلام و کتاب ایجاد شد. سریعاً سروش نوید بخش ذات الهی گوش جان بندگانش رو نوازش کرد. آهای انسان ها چنین تصوری رو نکنید، غافر ذنبه و قابل توبه. این خدای عزیز علیم که این کلام را فرستاده است هموست که غافر ذنب است. عرض کردم چی بین انسان و بین خداوند و کلام خدا عزیزان همیشه حائل و فاصل میشه؟ ذنوب، ذنب، خطاها، عصیانها. از مسیر او فاصله گرفتن، دیگه ساده ترینش، از مسیر خدا فاصله گرفتن آدم را از مسیر عنایات حق چه میکنن؟ دور میکنن دیگه. این ذنوبه. اصلا همیشه گفتیم ذنب رو که میگیم، گناه رو که میگیم ذنب، چرا؟ از ماده ذنب میآید دنب. گناه رو هم میگوییم ذنب چون دنباله دارد، چون انجام میشه بعد پیامدهاش دامن انسان رو میگیرد. سریعا فرمود اصلا جای نگرانی وجود نداره، این خدا غافر ذنب است. از ویژگی های این عزیز علیم اینه که اصلا میاد میپوشاند اون فاصله هایی که بین شما و او ایجاد شده است و این فاصله ها رو از میان بر میدارد. او میاد به طرف شما، او میاد به طرف شما و دست محبتش رو بر سر میگذارد و این فاصله رو بر میدارد. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. اون خدایی که در اوج عزت و قدرت و بی نیاز از همگان، از همگان بی نیاز و بر همه مشفق است، اون خدایی که در اوج علم و هیچ مشکلی در کار او نیست، اون عزیز علیم میاد، این تعبیر از بنده است و به جرأت هم میگم، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، میاد ناز بندگانش رو هم میکشد. غافر ذنب، میاد و غفرانش رو شامل حال بنده‌اش میکنه. نه نترسید، گمان نکنید که فاصله دارید، هیچ فاصله‌ای ندارید با این کلام عزیز، با این کلام علیم هیچ فاصله‌ای نیست. غافر ذنب و قابل توب. و این خداوند این که پوشاننده گناه است، پذیرنده توب، مصدر است به معنای توبه، پذیرنده توبه به رجوع شماست. خب بعد اینجا دیگه بحث خیلی فنی جدی پیش میاد که خیلی لطیفه. فرق بین غافر ذنب و قابل توب چیه؟ خدا غفرانش رو شامل ذنوب میکند، خداوند میپذیرد توبه رو. خب اول اونه یا اصلا اول اینه؟ اول باید قابل توب باشه بعد غافر ذنب، چرا اینجا برعکس شده؟ اصلا فرق این دو با هم چیه؟ فوق‌العاده زیباست. نمیخوام شما رو من عرض به خدمتون آتشی ایجاد کنم برای بحث، اما فوق‌العاده زیباست. مثل این که نه، قصه ها جور دیگریست عزیزان. مثل این که خداوند، این همه میگیم توبه توبه، رجوع رجوع رجوع، مثل این که قبل از توبه و قبل از رجوع هم خبرهای دیگه خدا قرار داده. یعنی گاه یه کارهایی کرده ذات باری تعالی، یه اصولی رو در زندگی ما حاکم کرده که اصلا نوبت توبه نمیرسد که بنشین و ببگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه. یه کارهای دیگه کرده که خود به خود وقتی اون کارها دست میدهد جایی دیگه حتی نیازی برای ابراز توبه هم پیش نمی آید. لذا غافر ذنب بعد و قابل توب. حالا اگر آمد آمد، اگر نیامد، اگر نخوت و غرور آمد شدید العقاب. اما باز در این حال تمومش میکنیم به ذتول. خیلی عجیب عرض کردم، این چهارتا اونقدر زیبا کنار هم چیده شده است، اونقدر دلنشین و دلنواز است که اجازه بفرمایید اینو در یه فرصت مناسب و یه وقت باستری نوبت آینده خدمت دوستان به تفصیل بپردازیم و درک معنای زیبای اون رو بهره ببریم انشاءالله. خداوند سبحان توفیق استفاده بهتر و بیشتر از ساحت کلامش رو نصیب و روزی همه ما قرار بدهد انشاءالله.